ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور این کشور عصر امروز تشکیل شد. امروز 2 اکتبر آخرین تاریخی بود که پارلمان عراق برای پایان دادن به موضوع انتخاب رئیس جمهور این کشور تعیین کرده بود. از 21 نامزد ریاست جمهوری عراق، فؤاد حسین و برهم صالح شانس خود را برای کسب این کرسی افزایش دادند. برهم صالح شخصیت نزدیک به مقامات بغداد و جریان‌های سیاسی این کشور است و فؤاد حسین به علت فعالیت‌های سیاسی 50 ساله در منطقه کردستان عراق معروف است. همچنین عادل عبدالمهدی نیز شانس بالاتری برای کسب سمت نخست وزیری در این کشور دارد و رهبران دو فراکسیون سایرون و الفت حامیان اصلی نخست وزیری وی هستند. آقای دکتر هانیزاده، کارشناس سیاسی غرب آسیا، درباره انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق به خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت:
هنوز فراکسیون های پیروز انتخابات عراق به دلیل تفاوت دیدگاه ها نتوانستند برای انتخاب رئیس جمهور توافقی به یک جنبندی مشترکی برسند. همچنین مسئله انتخاب نخست وزیر همچنان در حالی از ابهام قرار گرفته، ولی برایند گزارش ها نشان می دهد که آقای عادل عبدالمهدی که یکی از شخصیت‌های مورد قبول همه طیف‌های سیاسی عراق هست، شانس بالایی برای تصدی پست نخست وزیری را دارد. ولی اکنون پارلمان عراق بین آقای برهم صالح و فؤاد حسین به عنوان دو شخصیت مورد توافق فراکسیون‌های کرد هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و در نتیجه شرایط اکنون به گونه ایست که رایزنی های فشرده بین جریان های سیاسی موجود در پارلمان به شدت آغاز شده و به نظر می رسه که ظرف هفته آینده انتخاب رئیس جمهور توافقی و همچنین نخست وزیر نهایی خواهد شد و شرایط عراق وارد مرحله پایداری خواهد رسید که انتخاب رئیس جمهور می تواند به عنوان فصل جدیدی از یک حرکت دولت سازی در عراق تلقی
کند. ادامه خبرها. شیوخ عراقی برای دعوت رسمی از زوار ایرانی جهت شرکت در مراسم اربعین به ایران آمدند.
مشایخ عرب عراق به ایران آمدند تا رسما از ایرانی ها دعوت کنند که در اربعین پذیرایشان باشند.
اهلا وسهلا بكم في زوار ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
العراق مستعد لاحتضان هذه الوجوه النيره، هذه الوجوه الطيبه من ابناء الشعب الايراني المسلم.
یک صدا میگویند قلب‌هایمان را برایتان فرش می‌کنیم و در خانه‌هایمان همیشه باز است.
عراقیا بارها و بارها گفتند ما در خدمت ایرانیا و خاک پای ایرانیا را رو سر می‌ذاریم.
تبدا الخدمة باستمرار، تقديم الوجبات من الطعام والمأكل والمشرب. لأن إضافة إلى هذا أخذ الزوار.
إيران و عراق پیوندشان ناگسستنی است و برادریشان دیرینه.
بنیت هذه العلاقات فيما بيننا وبين الأخوة الجمهورية الإسلامية.
حالا عشق حسین آنها را دوباره کنار هم جمع کرد.
ان شاء الله وحدت کلمه و وحدت عمل در این کار داشته باشیم.
موسم اربعین نزدیک است و دلها برای زیارت سالار شهیدان بیقرار. در این نشست مشایخ ایرانی و عراقی با هم بیعت کردند که برای پذیرایی از بیش از 20 میلیون زائر اربعین حسینی سنگ تمام بگذارند. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، مینوشهر.
سومین گروه آوارگان از سه گذرگاه مشترک با لبنان وارد سوریه شدند. بازگشت داوطلبان آوارگان سوری از لبنان به سوریه از سه گذرگاه هومس، دمشق و ریف دمشق ادامه دارد و بیش از 900 نفر از این طریق به وطن خود بازگشتند. خبر دیگر از سوریه این که وزیر امور خارجه این کشور گفت تروریست‌های حاضر در ادلب از ترکیه وارد سوریه شدند و از همانجا باید خارج شوند. بنابر گزارش خبرنگاران سوری، اجرای توافق منطقه‌ای آریاس در منطقه ادلب سوریه به کندی پیش می رود و تروریست ها بازگشت نهادهای دولتی به ادلب را نمی پذیرند.
پایان مهلت اعلام شده برای ایجاد منطقه حایل در محیط ادلب نزدیک است، بدون اینکه نشانه‌ای از عملی شدن آن دیده شود، چون بیشتر گروه‌های تروریستی اهم از آنهایی که وابسته به تشکیلات القاعده یا مورد حمایت ترکیه هستند، از پایبندی به مفاد این توافق سر باز زدند.
با وجود فعالیت گسترده ترکیه به عنوان یکی از کشورهای ضامن روند آستانه، اطلاعات دست شده ها که از وجود موانع زیادی در مسیر اجرای توافق ادلب است و بعید نیست که گزینه نظامی برای پاکسازی منطقه ادلب از دست تروریست ها دوباره مطرح شود. وزیر امور خارجه سوریه در مورد سرنوشت تروریست‌ها در ادلب میگوید تروریست‌های مستقر در ادلب از راه ترکیه نفوذ کردند و باید از همان راه ادلب را ترک کنند. گروه‌های تروریستی بازگشت نهادهای دولت به منطقه آریا اصلاح در ادلب را نپذیرفته و حتی بازگشایی مجدد جاده‌های ترانزیتی دمشق و لاذقیه به حلب را مشروط به آزادی همقطارانشان از زندان‌های دولت سوریه قرار دادند. گویا آنها همچنان به دنبال ادامه جنگ افروزی و خونریزی هستند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده ترانزیتی دمشق به حلب.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنان ابتکار عمل را در همه جبهه ها در دست دارند. ستاد اطلاع رسانی جنگ ارتش و کمیته های مردمی یمن با رد شایعات و دروغ پراکنی سعودی ها از در دست داشتن ابتکار عمل در همه جبهه ها از جمله در سواحل غربی و جبهه های جنوبی و جبهه های در معرب خبر داد و افزود متجاوزان و مزدورانشان نتوانستند پیشرفتی به ویژه در سواحل غربی به دست آورند و هر روز در معرض حملات موشکی و توپخانه‌ای رزمندگان یمنی قرار دارند که به کشته شدن شمار زیادی از متجاوزان و مزدوران می انجامد. در همین حال پادشاه عربستان که پسرش بن سلمان خونین ترین جنگ تاریخ یمن را علیه این کشور به راه انداخته، دستور ارائه کمک 200 میلیون دلاری به بانک مرکزی یمن را داد تا به صورت مستقیم از منصور هادی نیروی وابسته خود در یمن حمایت کند. متجاوزان سعودی که همچنان بی‌رحمانه مردم یمن را زیر بمب و آتش گرفتند و دست از تجاوز بر نمی‌دارند، در عرصه دیپلماسی بار دیگر شاهد توهین رئیس جمهور آمریکا بودند.
هوک چپ و راست به عربستان، این بار نه در میدان که در عرصه دیپلماسی، جایی که عباس گلرو دیپلمات ایرانی در سازمان ملل با زبان خودشان سعی کرد به آنها تفهیم اتهام کند.
شما همراهان صدام حسین هستید، یادمان نمی رود علیه ایرانیان چه کردید.
هیلاری کلینتون
حالا هم به قول خانم هیلاری کلینتون بزرگترین منبع مالی تامین گروه‌های تروریستی جهان هستید.
ان المانحین السعودیین هم اکبر مصدر لتمویل الجماعات الارهابیه فی العالم.
عامل 11 سپتامبر هستید، با اسلحه‌های آمریکایی و اروپایی در سوریه و یمن قتل عام کردید، به بچه‌ها هم رحم نکردید.
سعودیه قتل الاطفال.
باز با همه اینها اگر دنبال حل مشکلات منطقه هستید، از شما برای گفتگو دعوت می‌کنیم. درهای گفتگو به روی شما باز است.
حل المشاکل.
این که گفته‌های نماینده ایران بود، اما توهین رئیس جمهور آمریکا به همپیمان سعودیشان در تاریخ ثبت شد. بعد از فروش میلیاردها دلار اسلحه به آنها، حالا تحقیرآمیز و اوریان بر سرشان فریاد می‌زند و می‌گوید به خاطر ما در امانید. معلوم نیست بدون ما چه بر سرتان بیاید.
ترامپ پیشتر هم گفته بود سعودی ها همچون گاو شیرده هستند، باید آنها را تا می شود بدوشیم و بعد که تمام شد رهایشان کنیم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس کمیته عالی پیگیری امور اعراب مقیم اراضی اشغالی فلسطین اعتصاب را بخشی از واکنش‌های حقوقی، پارلمانی و مردمی علیه قانون نژادپرستانه دولت یهود اعلام کرد. محمد برکه به خبرنگار المیادین گفت تلاش برای تخلیه روستای خان الاحمر، محاصره نوار غزه، معامله قرن، شهرک‌سازی در کرانه باختری و افزایش سختی‌ها علیه ما همه حلقه‌هایی از زنجیره دشمنی با ماست و اگر فضای داخلی به این شیوه و فضای عربی در منطقه تا این حد سست نبود، ترامپ و نتانیاهو نمی توانستند به چنین کارهایی مبادرت کنند. خبر دیگر این که نظامیان اشغالگر با حمله به جوانان فلسطینی، تظاهرات فلسطینیان در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین زیکیم در شمال غرب غزه را به شدت سرکوب کردند.
لا يترك الفلسطينيون مساحة يمكن لهم فيها مواجهة الاحتلال.
فلسطینیان از هر مکانی و به طور خستگی ناپذیر برای رویارویی و شکستن محاصره غزه استفاده می کنند. در تظاهرات فلسطینیان در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین زیکیم در شمال غرب غزه بین نظامیان اشغالگر و جوانان فلسطینی درگیری های شدیدی رخ داد. حضور زنان، مردان و کودکان فلسطینی در تظاهرات منطقه مرزی گسترده بود.
بمشاركة واسعة من الرجال والنساء والشيوخ
قضية فلسطين لازم تضلها.
هر کسی که قصد از بین بردن مسئله فلسطین رو داشته باشه، ما در برابر آن میستیم. ملت فلسطین باید به حقوق خودش دست پیدا کنه. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید فلسطین را به عنوان 194 رومین کشور مستقل به رسمیت بشناسه.
الفصائل الفلسطينيه التي تنظم
روحهای فلسطینی هماهنگ کننده و نظارت کننده راهپیمایی‌ها تاکید کردند هرگز به ادامه محاصره نوار غزه و تلاش برای از بین بردن مسئله فلسطین اجازه نمی‌دهند و اگر اشغالگران از تصمیمات خود عقب نشینی نکنند در روزهای آینده با اقدامات گسترده‌تری روبرو می‌شوند.
الايام سيكون مفتوحا امام كل الخيارات. ابراهيم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
همسایگان میانمار از این کشور خواستند هر چه زودتر بحران انسانی راخین را حل و زمینه را برای بازگشت مسلمانان روهینگیایی فراهم کنند. وزیر خارجه سنگاپور به پارلمان این کشور گفت وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا هفته گذشته در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از میانمار خواستند به کمیسیون تحقیق درباره خشونت‌ها در ایالت راخین اختیارات تام بدهد. سنگاپور امسال ریاست آسان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا را عهده دارد و سران منطقه ماهاینده در سنگاپور دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل در سال گذشته بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی مجبور شدند از میانمار به کشور همسایه بنگلادش بگریزند. کنگره ملی مسلمانان آذر ماه امسال در شهر لیون فرانسه برگزار می شود. سخنگوی شورای فرهنگی مسلمانان فرانسه گفت در مراسم امسال شماری از کارشناسان دینی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای عربی نیز حضور خواهند داشت. دلیل بوبکر افزود امسال محور سخنرانی‌ها و مذاکرات حول امنیت و برابری اجتماعی مسلمانان با پیروان سایر ادیان در این کشور خواهد بود. نمایشگاه بین المللی مد اسلامی سال آینده میلادی در موزه هنرهای کاربردی فرانکفورت آلمان برگزار می شود. همکنون موزه هنرهای زیبا در سان فرانسیسکو میزبان نمایشگاه بین المللی مد اسلامی است و طبق برخی برآوردها سالانه حدود 44 میلیارد دلار برای مد اسلامی در جهان هزینه می شود. با آخرین خبر این بخش این که مسلمانان کانادا شاهد افتتاح مسجد و مرکز اسلامی در شهر ایردری در استان آلبرتا بودند. جامعه اسلامی این شهر کانادایی که سالهای سال هیچ مکانی برای برگزاری اجتماعات اسلامی و نمازهای جماعت نداشتند، همیشه مجبور بودند نمازهایشان را در منازل شخصی یا کلیسای محلی بخوانند و یا اینکه به مساجد شهر مجاور سفر کنند. با افتتاح این مسجد و مرکز اسلامی از این پس نمازهای جماعت یومیه و نمازهای جمعه و کلاس‌های اسلامی برای کودکان در این مکان برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر. علي ولي الله
شب بخیر دوستان عزیز. تشکر میکنم از همکارانمون در واحد خبر که تازه ترین اخبار جهان اسلام رو به اطلاع شما رسوندن. ادامه برنامه ها رو میشنویم و در این لحظه با برنامه هادیان همراه خواهیم بود. دلایل شناخت و معرفت امام موضوع این برنامه است که به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
إمامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا.
و انتم نور الاخیار،
شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجتهای خدای جباری.
و حجج الجبار
هادیان.
لآل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همراهان رادیو معارف، به برنامه هادیان خوش اومدین. در این برنامه یکی از اساسی ترین مبانی و ارکان اعتقادی شیعه یعنی امامت رو بررسی میکنیم. در برنامه های قبل گفتیم هیچ پیامبری از دنیا نرفته مگر اینکه جانشینی معرفی کرده تا پیام و رسالتش رو ادامه بده. خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم برای راهنمایی مردم بعد از خودشون امام علی علیه السلام رو معرفی و مردم رو به پیروی از ایشون دعوت کردن. شیعیان معتقدن امامان معصوم خلیفه رسول خدا هستند و مسئولیت‌های ایشون رو به عهده می‌گیرن. البته دیگر مذاهب اسلامی هم معتقدن وجود امام در هر دوره‌ای لازم و ضروریه. بنابراین شناخت امامان از اصلی ترین وظایف مسلمانانه. در برنامه امروز حجت الاسلام روح الله کاظمی از مدرسان کلام شیعه در بنیاد فرهنگی امامت در این باره توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه هادیان. امیدوارم که تا این قسمت از مباحث مورد استفاده عزیزان واقع شده باشه. بعد از آشنایی که تا اینجا با مبحث امامت پیدا کردیم، در این جلسه نوبت به این میرسه که ببینیم وظیفه ما در برابر امام چیه و ما به عنوان مأموم چه وظیفه‌ای در قبال ائمه علیهم السلام داریم که باید بهش عمل کنیم. اولین وظیفه‌ای که عقل هم بهش حکم میکنه و مقدمه‌ای برای سایر وظایف امت اسلامی در برابر امام هست، مسئله معرفت امامه. یعنی در درجه اول ما باید نسبت به امام معرفت پیدا بکنیم و ببینیم که ویژگی‌ها و صفاتی که امام باید داشته باشه چی هست و اینکه امام رو به اسم و مصداقش بشناسیم تا بتونیم به طور حقیقی از اون امام تبعیت بکنیم، به اصطلاح به اون اقتدا بکنیم. قبلا گفتیم که خداوند متعال در قرآن کریم و در آیه اولی الامر اطاعت از امامان اهل بیت علیهم السلام رو در کنار اطاعت از خودش و پیامبرش بر مؤمنین واجب دونسته و به طور طبیعی اولین گام و مرحله برای اطاعت این هست که فرد هم مصداق و شخص امام رو بشناسه که چه کسی هست و هم شخصیت امام رو بشناسه که از چه مقام و منزلتی برخورداره که به واسطه اون مقام و منزلت اطاعتش واجب شده. و در حقیقت این اولین گام و حداقل چیزیه که انسان رو از گمراهی نجات میده. لذا وقتی سلیم ابن قیس از یاران امیرالمؤمنین هست، از ایشون سوال میکنه که ما ادنا ما یکون و به رجل و زالن، اولین و کمترین عامل برای گمراهی فرد چیه؟ حضرت در جواب اینطور میفرماند که حداقل عامل گمراهی فرد این هست که اون فرد کسی رو که خداوند امر به اطاعت از اون کرده نشناسه و اون کسی رو که خداوند متعال ولایت داده بر مردم و اون رو حجت خودش بر بنده هاش قرار داده اون رو نشناسه. این عدم معرفت و این ناآگاهی از امام اولین عامل برای گمراهی فرده. لذا سلیم در ادامه از حضرت میپرسه که خب این افراد چه کسایی هستند؟ حضرت در جواب آیه اولی الامر رو مورد اشاره قرار میدن و میفرمایند که حجت‌های خداوند روی زمین همون کسایی هستند که خداوند در کنار اطاعت خود و پیامبرش اطاعت اونها رو هم واجب فرموده و فرموده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بنابراین اولین دلیل بر وجوب معرفت امام این هست که معرفت مقدمه اطاعت امامه و اطاعت امام هم واجبه، پس معرفت امام واجبه. یکی دیگه از دلایلی که بر ضرورت معرفت امام وجود داره همون روایت نبوی معروف هست که می‌فرماید من مات و هو لا یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که امام عصر و زمان خودش رو نشناسه چنین فردی در حقیقت بهره از اسلام نبرده و اگر در چنین حالتی بمیره مانند کسیه که در عصر جاهلی مرده، یعنی در حالت کفر از دار دنیا رفته. بنابراین روایت که قبلا هم گفتیم روایتیه که شیعه و سنی اون رو معتبر میدونند، برای هر کسی که خودش رو مسلمون میدونه واجبه که بدونه در اون دوره و عصری که زندگی میکنه امامی که مستقیما از طرف خداوند منصوبه و اطاعت اون واجبه چه کسیه.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی.
آیا جامعه آرمانی آرزویی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
در برنامه هادیان از شبکه رادیویی معارف با شما ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی ففرجوا کرابی.
کی باید ما رو به اون جاده راهنمایی کنه؟ شما که چند هزار سال سر مردم عالم و کلا گذاشتین، عقل که اون جاده رو نشون نداد، علمم که نشون نداد، اونی که میتونه اون جاده رو نشون بده که خودشم راه روش بوده امامه، انتخاب شده، فقط و فقط شخص پروردگار عالم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ای ابراهیم، تو که جاده هدایت منو طی کردی، تمام تکالیفی که بهت ارائه دادم عمل کردی و الان وجودت ظرف ارزش هاست که در آخرین آیات سوره نحل اون ارزش ها رو بیان میکنه که باید براتون بخونم. من تو رو به عنوان راهنمای ناس، نه فقط مردم متدین، لناس اماما انتخاب میکنم. مردم نسبت به تو مسئولیت دارن مأموم تو بشن، جاده رو راهنمایی بکنی، مرد و زن تا روز قیامت با سلوک در جاده‌ای که نشونشون میدی هر کدوم در حد خودشون یه ابراهیم بشن، امام هدایت، امام انتخاب شده ی حق، امامی که مستقیما خود پروردگار تربیتش کرده. حرکت دنبال امام، قرار گرفتن در همون جاده‌ایه که خدا اسمشو گذاشته صراط مستقیم، خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه. انحراف از امامت امام هدایت راه ما رو یقیناً به دوزخ منتهی میکنه.
اینجور نیست که پیغمبر اکرم با محاسبه شخصی خود امیرالمؤمنین را انتخاب کرده باشد، اگرچه همه محاسبات شخصی هم هر کسی را به همین نتیجه میرساند که جانشین پیغمبر علی است، اما اقدام پیغمبر یک اقدام الهی بود.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، قال انی جاعلک للناس اماما.
دوستان گرامی، در کتاب‌های اعتقادی و کلامی اومده مردم جز با رهبر نمیتونن به رستگاری برسن و باید امامی باشه تا راه راست رو به اونا نشون بده و اونها رو از کجراهه‌ها و بیراهه‌ها دور کنه. در این باره آیه 59 سوره مبارکه نساء مردم رو به پیروی از خدا و رسول و اولی الامر دعوت و تأکید میکنه. اما دوستان، اولی الامر یا امامان جامعه چه کسانی هستند و چطور و تا چه حد لازم و ضروریه و باید اونها رو شناخت؟ حجت الاسلام روح الله کاظمی، مدرس علم کلام در حوزه علمیه قم، در این باره حداقل‌هایی رو بیان میکنه.
مطلب دیگه‌ای که اینجا باید بهش اشاره کنیم اینه که خب معرفت به طور طبیعی دارای درجات مختلف و مراتب متفاوتیه و یک حد اقلها و حد اکثرهایی داره. سوال اصلی اینه که در مسئله امامت اون حد اقلی که برای معرفت امام واجب و لازمه چیه؟ در پاسخ به این سوال امام صادق علیه السلام در جمعی از اصحابشون که جناب هشام ابن حکم و معاویه ابن وهب هم حضور داشتن، حضرت بعد از یه توضیحاتی در مورد توحید و نبوت در مورد امامت اینطور می‌فرماند که بعد از معرفت خداوند و معرفت پیامبر، یکی از برترین واجبات برای هر فردی این هست که امامش رو بشناسه. چطور؟ به نعتهی و صفتهی و اسمه، ویژگی‌هاش رو، اوصافش رو، اینها رو بدونه و اون رو هم به اسم بشناسه. فی حال العسر و الیسر، البته این وجوب معرفت هم استثناء بردار نیست و چه دسترسی به این معرفت و شناخت سخت باشه و چه آسون، به هر حال باید برای دستیابی به این معرفت تلاش کنه. بعد حضرت اینطور ادامه میدن که شناخت امام یه حداقل‌هایی داره که هر کسی باید اون رو بدونه و این حداقل‌ها اینطور هست که اولا بدونه امام ادل النبی الا درجه نبوت.